أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد ولعن الدائم لا أعدائهم أجمعين. بحثی که به توفیق الهی وارد شدیم، تنبیه ششم از تنبیهات استصحاب بود که بحث اصل مثبت بود. مطالب اصلیش رو جلسه پیش عرض کردیم. ادامه متن و یه جنبندی باقی مونده که امروز عرض می‌کنیم. رسیدیم به یه انقلت و قلت که صفحه 234 مطرح شده و یه جور چکیده بحث توشه. به خاطر همین رو میخونم، یه مرور و خلاصه ای از بحث قبله. کسی اینجا میگه که آقا شما هی اصرار داری که اینا کیان در واقع که این فرمایشاتو دارن. ببینید، حالا جلوتر میبینید که یه بحث تاریخی مهمی وجود داره، اونم این که خیلی از قدما در خیلی از مسائل مثبتات استصحاب رو بهش عمل کردن، یعنی حجت دونستن. خیلی از کی؟ قدما در خیلی از مسائل. خب این یه چالشی پیش شیخ قرار میده که آقا شما که انقدر اصرار داری که استصحاب اصل مثبت نیست، یا به یه بیان دیگه بگیم اصل مثبت حجت نیست، یعنی میگی که آقا اگه چیزی رو استصحاب میکنیم لوازم شرعیش رو فقط میشه در واقع استصحاب کرد و حجت لوازم تکوینی یعنی عقلی و عرفیش رو نمیشه، چون که انقدر اصرار داری اینو به عنوان یه تنبیه هم آوردی. خب خیلی از قدما که تو فقهشون غیر از حرف شما رو زدن، یعنی میری تو فقه قدما میبینی که خیلی جاها به لوازم عقلی و عرفی یه موضوعی عمل کردن، یعنی استصحاب جاری کردن و اینا. این یه چالش پیشه روی شیخ دیگه، یعنی همه این عبارت ها دیگه تقریبا از اینجا به بعد تا آخرش مقابل قدماست که آقا قدما پا چی میگن، من چی میگم. تهش هم اینه، ته شیخ تو جنبندی حالا میخونم از جاهایی که حذف شده ها، نمیم چرا بعضی جاهای اینا حذف، یعنی که خیلی مهم بود. آقا شیخ تا دیگه جنبندی من اینه دیگه، اونجا رو نباید حذف کنید که. یه سه چیزه که لازم نبوده رو خیلی گذاشتم، من دیگه به صلاح دید خودم بعضی جاهای رو نمیخونم، بعضی جاهای رو میخونم دیگه، سخت نگیرید. شیخ آخرش اینجوری میگه، میگه آقا اگه مبنامون برای حجیت استصحاب مبنای قدما باشد، استصحاب اصل مثبت هست. مبنای قدما مگه چی بود؟ از باب اماره حجت میدونستن دیگه، یعنی استدلال به عقل و از باب ظن و دیگه، همین رو بلدید دیگه، خیلی توضیح دادیم. مثبتاتش حجتن. چرا؟ چون اماره است دیگه، که حالا توضیح میده. ولی اگه طبق مبنای من باشه که من چیم؟ من تعبدی میدونم از باب اخبار. حالا اینگه اخبار، ما اونجا موجود خودت هم آخر اخبار خیلی لعلعی کردی دیگه، توضیح دادیم دیگه، همین رو توضیح دادیم. و اصل عملی به معنی تعبدی میدونم دیگه، نه من یعنی میخوام بگم ریشه این که استصحاب مثبت است یا مثبت نیست، یعنی در واقع لوازم تکوینیش میشه استصحاب کرد یا نمیشه، این که قدما یه چیز دیگه میگن شیخ یه چیز دیگه میگه، به خاطر این تفاوت در واقع مبناست که اونا از باب اماره و ظنی و عقلی و اینا، و ایشون از باب تعبد و بر اساس در واقع مثلا روایات و اینا. این خلاصه این چندین صفحه است که این چالشیه که شیخ داره هی بالا و پایین میکنه. اینجا در واقع شما باید یکی از اون قدما رو در نظر بگیرید. میگه انقلته، یکی از اون قدما چی میگه؟ میگه آقا باشه، ما یادتون هست یه سری از همین قدما اونا هم به روایات استناد میکردن، یادتون هست، یعنی یه مرز مهمی داشت، خصوصا مثلا اونی که معروفه اینه که از پدر شیخ بهایی شروع شده، ولی کی آوردش تو اصول ذیل استصحاب به روایات استناد کرد؟ فاضل تونی، فاضل تونی تو وافیه. ایشون با این که روایات آورد تو اصول ذیل استصحاب به روایات استناد کرد، ولی بازم استصحاب و اماره میدونه. نه تنها ایشون، بلکه بعد از ایشون مثل وحید بهبهانی، مثل قوانین، مثل صاف اصول، فرض کن چه بودن کاشف الغطا، هر کی که اینجا هست تا برسیم به شیخ، اینا همشون با این که بگی جمله من تکمیل کنید، با این که برای استدلال به استصحاب از روایت استفاده کردن، ولی همچنان اماره میدونن. در نتیجه شیخ آخرش چی میخواد بگه؟ آخرش میخواد بگه هر کی از واقع تعبد میدونه مثل من باید بگه مثبت نیست دیگه. اینجا یه چالشی داره با این بازه، یعنی بازه یه بگید فاضلتونی تا خودش، که اینا با این که روایاتو میووردن ولی باز اماره میدونستن، اینا چی میدونن؟ علالقاعده باید بگن اصل مثبت دیگه. اونا به شیخ چی میگن؟ اونا به شیخ میگن آقا شما مگه از روایات نمیخوای اینو بفهمی؟ خب روایت مگه چی میگه؟ روایت میگه آقا ای تو که الان حال واقعیت چیز لاتنگوزل یقینه به شک، میگه تو که الان حال واقعیت شک، تو شاکی، تو در واقع مثل کسی رفتار کن که الان یقین داره، متیقنه. خب آقا اگه میخواییم مثل کسی رفتار کنیم که الان متیقنه، خب یه آدم متیقن چی کار میکنه همین الان؟ تمام چه لوازم شرعی چه لوازم تکوینی، یعنی عقلی و عرفی رو هم جاری میکنه دیگه. آقا روایت میگه ای آدم شاک، تو مثل آدم متیقن باش. خب آدم متیقن هم لوازم تکوینی رو هم جاری میکنه. چرا شما شیخ میگی لوازم تکوینی رو نباید استصحاب کرد؟ واضح اشکال چیه فضاش؟ فإن قلت از ظاهر من الاخبار، پس چرا رفت یورو اخبار؟ همین فضا که توضیح دادم دیگه، یعنی با این که اینا هم از اخبار استفاده میکنن ولی میگن همچنان اصل مثبت اماره است. میگه آقا از ظاهر من الاخبار چیه؟ وجوب و ان یعمل الشاکو عمل المتیقن، یعنی ای آدم شاکو الان مثل آدم متیقن عمل کن. خب ای آدم متیقن چیکار میکنه؟ به ان یفرز نفسه متیقنن و یعمل کل عمل ینشأ من تیقنهی بذلک المشکوک، یعنی اصلا تو دیگه مشکوک نیستی، مثل کسی که یقین داره عمل کن. سواء کان ترتبه علیه بلا واسطه، یعنی چه مستقیم خودش حکم شرعی باشه او یه حکم شرعی باشه که به واسطه امر عادی و عقلی باشه که مترتب علی ذلک المتیقنه. ببین چه خوب گفتش درجه های شیخ. شما چی میگی تو این تنبیه که ای اصرار داری استصحاب اصل مثبت نیست؟ بیان ها کن، منم قشنگ از روایات به توضیح دادم که همین جوریه دیگه هست. حالا شیخ جواب میده، قول تو میگه ببین منم قبول دارم، یعنی همون خط اول حرفای تو رو قبول دارم که گفتی الواجب علا شاکه عمل المتیقن بالمستصحب، تا اینجاشو قبول دارم، یعنی این همون قبلی است. ولی اینجا من حیث و تیقنهی به، یعنی شاره میگه ای آقای شاک تو مثل آقای متیقن عمل بکن، از حیث همون تیقنه. خب این حیث همون تیقنه چه نکته اضافه میکنه الان خود توضیح بده. میگه آقا من حیث همونی که بهش یقین داری تیقنه به، این به زمینش به چی برمیگرده؟ بزنید به نفس متیقن، یعنی متیقن یعنی خود خودش. میخواد از این خود خودش چی رو برداشت کنه؟ اینکه اون لوازم تکوینیش، نه خودش. میگه و اما این دیگه حرفای شیخ، اما ما یجب علیه علاکی شاک دیگه، اما ما یجب علا اون شاک من حیث تیقنهی دیگه به نه، بلکه به امر یلازم و ذلک المتیقن عقلا او عادتا فلا یجب علی. یعنی میگه آقا شاره میگه ای آقای شاک تو مثل آدم متیقن عمل کن، من حیث همون تیقنه. تیقن به چی داشتی؟ دقیقا به این داشتم، نه اینکه مثل یه آدمی که یقین به لوازم این داره و اون لوازم یه احکام داره. یادتونه دیگه یه بعد مباحثه کرده باشه، مطالعه کرده باشه، جلسه پیش یادتون باشه دیگه، من یه تکرار نکنم. همون مثال استصحاب زنده بودن که ملازم زنده بودن چیه؟ مثلا یا نبات لحیه است یا نمو، یعنی رشد کردنه، بعد حالا اون نبات یا نمو یه حکم شرعی داشته باشه. ما میتونیم احکام شرعی خود زنده بودن یعنی خود اون نفس مستصحب رو استصحاب بکنیم، اما احکام شرعی نبات یا نمو رو نمیتونیم، چون با یه واسطه تکوینیه، حالا یا عقلی یا عرفی. یا آقا روایت هم که میگه آقای شاکت و مثل آقای متیقن باش، آقای متیقنی که به خود همون چیز یقین داره، یعنی مثلا به مثلا موضوع اگه مستصحب بگیم مثلا حیات زید باشه، نه یه امری که ملازمشه مثل نبات یا نمو. هیچی، همین، همه حرف شیخ همینه. لأن وجوبهو علیه، وجوب چی بر کی؟ وجوب اون امر ملازمه علا اون شاکه یه توقف و علا وجود واقعی لذالک الامر العقلی و العادی. یه اگه بخواد اون لوازمش هم برش واجب باشه، این متوقفه بر یه وجود واقعی برای اون، یعنی اون امر آخره، اون امر عقلی و عادی است. یا باید، یعنی یا باید واقعا احراز بشه، یعنی ما به اون یقین پیدا بکنیم، یا مثلا فرض کن یا یقین پیدا بکنیم، یعنی یا علم داشته باشیم یا علمی، یعنی یا یقین یا اماره. مثلا بیانه بیاد بگه ببین الان فرق استصحاب با این مثال تو همین بحث استصحاب زنده بودن، ما اگه زنده بودن رو استصحاب کنیم دیگه نمیشه نبات و نموم استصحاب کرد، درسته؟ چون این لوازمشن دیگه. اما اگه بیانه بیاد بگه پسر تو زنده است، یعنی دوتا مرد عادل همون حرفا بیاد بگه آقا من پسر تو زنده است، بیانه با استصحاب چه فرقی داره؟ بیانه اماره است. یعنی چی؟ یعنی وقتی میاد میگه اومده برده پسر تو زنده است، نگفت ریش در برده نیورده نمیدونم بزرگ شده نشه، فقط میاد میگه پسر تو زنده است، چون اماره است تمام لوازم تکوینی اونم احراز میشه. یعنی چون بیانه اومد گفت، بیانه داره خبر از واقع میده، میگه آقا پسر تو زنده است، یعنی تو الان مثل کسی باش که واقعا الان پسرش جلوش زنده است. نبات لحیرم نه نگو استثنا، من دارم میگم بیانه احسن، یعنی به همون حرف بیانه که میگه پسرت زنده است، انگار همون بیانه گفته ریشم در آورده، همون بیانه گفته بزرگم شده. در واقع میگن احراز واقع، همین که شیخ میگه کجا بودیم، یه توقف الان وجود واقعی لذالک الامر، وجود واقعی یعنی چی اینجا؟ واقعی یعنی کل واقعی، یعنی یا خودت یقین داری، یعنی خودت یه پسر رو دیدی بعد 10 سال، یا نه یه اماره مثل بیانه اومد گفت پسرت زنده است. این اگه باشه تمام لوازم عقلی و عرفی هر چی شرعی هر چی باشه میاد. او وجود جعلی یعنی به ان یقع، ببین وجود جعلی رو ایشون گذاشت مقابل وجود واقعی. جعلی یعنی چی؟ جعلی یعنی تعبدی، جعلی یعنی دروغی نیست، چون برام واقعیت فکر نمی‌کنم جعلی یعنی دروغی یا الکی، نه اون واقعی به معنای علم و علمیه، یعنی اماره. جعلی به معنای تعبدیه. میگه آقا اگه میخوای مثلا نبات و احراز بشه، موضوع نبات برات احراز بشه، یا باید اماره بیاد مثل بیانه، یا نه خود نبات رو بتونی استصحاب کنی. یادتونه یه بحثی بود آقا ما یه موقع زنده بودن استصحاب میکنیم، میخوایم نبات رو ازش نتیجه بگیریم، این نمیشه. اما اگه خود نبات مثلا فرض کن پسر تو سن 20 سالگی گم شده، خب تو سن 20 سالگی ریش داشت، یقین سابق داری، شکل عایق داری، خود مستصحب میشه چی؟ خود مستصحب بره رو نبات لحیه که مشکلی نبوده نداره، فقط به شرطی که حالت سابقه داشته باشی. همیشه مثال میبردیم آقا پسر 10 سالگی گم بشه، چرا؟ چون 10 سالگی دیگه ریش نداشته، فقط زنده بودن بود. یقین به زنده بودن داری، شک میکنی، چی رو استصحاب میکنی؟ حیاتو. اما دیگه از حیات نباتو نمیتونی نتیجه بگیری. اما اگه 20 سالگی گم بشه یقین سابق به نبات داشته باشه، خب استصحاب نبات میکنی. این حالت دوم همون فردی که 20 سالگی گم شده باشه تو استصحاب خود نبات بکنی، میگه او وجود جعلی، یعنی خود شارع اینو تعبدن گفته باشه، به ان یقع موردن، یعنی کدوم موردن لجعل شارع باشه، یعنی مستقیم خود اون نبات موردن لجعل شارع باشه. حتی یرجع جعله الغیر المعقول الی جعل احکامه. یعنی چی؟ یعنی آقا در استصحاب رو توضیح میده، تو استصحاب شارع میگه لا تنقض الیقین بشک، شارع داره میگه تو واقعا شک نداشته باش، یقین داشته باش. خب این که نمیشه، من که واقعا شک دارم که، یعنی میگه شاره که میگه متعبدن تو مثل کسی باش که یقین داری، داره جعل میکنه، میگه حتی یرجع جعله الغیر المعقول. جعلش چرا غیر معقوله؟ ببین جعل الغیر المعقول رو باید صفت جعل بگیرد. جعل چرا اینجا غیر معقوله؟ نه غیر معقوله یعنی شاره نمیتونه بیاد بگه تو در حالی که الان شک داری واقعا یقین داشت، این که معقول نیست. پس که شاره که گفت لا تنقض الیقین به شک، منظورش چی بود؟ قطعا منظورش این چیز غیر معقول نبود که، بلکه الا جعل احکام شرعیه. یعنی مثل کسی باش که یقین داره، من تو رو مثل اون حساب میکنم، تو هم مثل همون رفتار بکن. حالا وسط این وسط شیخ داره استصحابم میگه، خلاصه میگه یا باید اماره باشه، یا باید یعنی برای اون مثلا نبات، برای اون لازم عقلیه، یا باید اماره باشه که ما بتونیم اون نتیجه بگیریم، یا اگه استصحاب باید مستقیم بره رو خود نبات. حیث و فرز و عدم و وجود الواقعی، میگه ولی اینجا نه وجود واقعیه. یعنی چی نه وجود واقعیه؟ یعنی فرض اینه که بیانه اقامه، نه بیانه که میگه یعنی هیچ اماره اقامه نشده، بلکه چی اقامه شده؟ استصحاب. استصحاب هم رو چی رفته؟ رو مثلا حیات رفته، رو خود نبات نرفته. یعنی یه استصحاب هم بود رو خود نبات نرفت، باز مشکل حل بود. اما فرض اینجا اینه که نه اماره ایه، نه استصحاب رو خودش رفته، بلکه روی یه چیزی رفته که لازمش اینه، یعنی رو حیات رفته که لازمش نباته. و جعلی لزال کلم، خلاصه کان الاصل و عدم وجودهی و عدم ترتبه عدم وجودهی. یعنی آقا اماره ای که اقامه نشد که بگیم واقعا این هست، و عدم ترتبه آثارهی یعنی استصحاب که رو خودش نرفت. آقا تهش اینجا داره یه چیزی رو میگه، من فقط متن رو خوندم ببینید، یه مقدار به هر حال متن سخت بود ولی راحتش اینه. اینجا محل بحث چیه؟ محل بحث دقیقا جاییه که آقا ما مثلا تو مثال بخوایم پیاده کنیم، محل بحث جاییه که دقیقا داریم زنده بوده رو استصحاب میکنیم. چرا؟ چون یقین سابق به زنده بودن داریم. حالا سوال اینه آیا از این زنده بودن میتونیم لازم تکوینیش که مثلا ریش در آوردن هم نتیجه بگیریم؟ میخواد بگه نه. چرا نه؟ چون برای اینکه ریش در آوردن هم بخوای نتیجه بگیری، یا باید اماره برش قائم بشه یا استصحاب بره رو خودش. اینجا هیچ کدوم نیست، نه اماره قائم شده نه استصحاب رو خودشه، بلکه استصحاب روی یه چیزیه که ریش در آوردن لازمه اونه، لازمه تکوینی اونه، همین که اینجا نمیشه. خب این به بهانه این قلت و قلت یه بار دیگه اصل مثبت مرور شد. حالا از اینجا شیخ، ببین گفتم کلن فضای از اینجا به بعد در مقابله با قدماست، یعنی قدما یه واقعیتی تو فقهشون رخ داده. چه واقعیتی؟ بارها و بارها تو ابواب مختلف از مثبت بودن استصحاب استفاده کردن. یعنی چی؟ یعنی یه چیزی رو استصحاب کردن بعد لوازم عقلی و عرفیش سرایت دادن. شیخ میخواد بگه این کار نباید بشه. خب یه چالشی داره، همه فقها این کاری کردن، حالا شما یه نفر این وسط قرن چند 12-13 در اومدی میگی نباید بشه. شیخ میخواد به این توضیح بده که بابا مبنای قدما چون تو استصحاب یه چیز دیگه بوده، اماره بودن بوده، اصلا کار درستی کردن. ولی من که دارم میگم تعبدیه به روایات، من نباید اون کارو بکنم. حالا این دعوا رو باید با شیخ ببریم تو ادله که آقا شما چطور بعد 12 قرن که معمولا اومدن اماره دونستن استصحاب و یهو شما در اومدی میگی اصل عملیه. دعوا رو باید اونجا بکنیم که ما کردیم دیگه، یادتونه چقدر اونجا وایسادیم جدول کشیدیم فلان کردیم از این کارا، به خاطر اینکه آقا اون تثبیت بشه. و واقعا انصافا شیخ کار خوبی کرد، البته حالا باز جمع‌بندی نهاییش مونده، تو جمع‌بندی نهایی توضیحاتی میدیم ان شاءالله سر جاش. میخوام بگم شیخ اینجا خیلی قشنگ داره مبناها رو جدا میکنه، میگه قدما اینجوری و این اثر فقهی داره. حالا شیخ از اینجا دیگه نمیخوام بخونم با حاضر مسئله نظیر و فلان، از اینجا داره تلاش میکنه بگه آقای قدما خود شما توی جاهای دیگه ای حواست به این بوده که یه کاری رو، اصلا اینجا بس استصحاب نیست، حاضر نظیر و فلان، داره یه تمثیل میزنه به یه جای دیگه ای از فقه، بحث در واقع محرمیت به نسب و محرمیت به رضاه، یعنی شیر. در واقع محرمیت به نسب معلومه، مثلا آدم با مادرش، خواهرش، اینا محرمه دیگه. حالا محرمیت رضایی چیه؟ مثلا یه دختری از یه دختر بچه‌ای مثلا از یه مادری، یعنی از یه خانم دیگه‌ای که خودش مادره و شیر داره، شیر می‌خوره. حالا با اون شرایطش که نمیدونم 24 ساعت کامل باشه یا 15 بار مثلا چی باشه، اون شرط که رضا داره شیر می‌خوره، این میگن بچه رضایی اون میشه، درسته؟ خب بچه رضایی اون میشه، نکات محرمیتش چیه؟ مثلا به شوهر اون زن محرم میشه، درسته؟ به نمیدونم پسر اون زن محرم میشه. حالا شیخ اینجا یه دیگه نمیخوام واردش بشم، یه توضیح میده، میگه آقا درسته که شارع رضا را نازل منزله نسب کرده، اما فقط در اون عنوانای مستقیمش، نه در عنوانای غیر مستقیمش. این شیخ اینجا این هیچ رفتی به استثاب نداره، فقط داره شیخو یه وره میز در نظر بگیرید. ببین اما شما شیخ برای شما خیلی بزرگه، این الان برای ما برای همه اونا شیخ بزرگه، قبلی هاش هم حالا یه سری بودن دیگه، درسته؟ ولی خود شیخو در نظر بگیرید، احساس من کیم؟ یه نفر مقابل من یه کوهی از علما، این تصویر رو داشته باشید. بعد هی سعی داره با اینا مباحثه کنه، بگه آقا تو کی این وسط اومدی داری میگی استصحاب حجت نیست، بعد یه سری ادله میاری فلان میکنی. میگه این که من دارم میگم چیز عجیب غریبی نیست، از خود فقه شما، یعنی فقه همین مرسومش یکی هممون شما که میگم، یعنی خود شیخ هم اینا رو قبول داره. میگه نگاه کن خود شما هم تو باب رضا، هنر شیخ ها رفته تو باب رضا یه چیزی پیدا کرده که درست رضا نازل منزله نسبه، اما فقط در عناوین مستقیمش، نه در لوازم غیر مستقیمش. داره اینو توضیح میده که آقا یه چیز پرتی نیست من دارم میگم، همین. واضح شد؟ این یه پاراگرافو میگه، بعد میگه و من هنا یعلم. چند تا من هنا یعلم میگه که آقا در نتیجه اینی که من میگم همه جا هست، که حتی تو اینجا ها، حتی تو اینجا ها استصحاب اصل مثبت نیست طبق مبنای من. حالا دیگه ما از اینا میگذاریم، البته دیگه از نوبتش هم حذف کردم. بعد میاد استدلال صاحب فصول و بعد عدم حجیت اصل مثبت میاره. ببین اصل مثبت از کی شروع شد؟ از کاشف الغطا شروع شده. کاشف الغطا یه بیانی داره، صاحب فصول هم ناظر به ایشونه که آقا استصحاب اصل مثبت نیست، با این که کاشف الغطا و صاحب فصول استصحاب را اماره میدونستن. البته بگم اینقدر واضح امارات از اصول اولیه تفکیک نبود، آقا حواستون باشه، شیخه که اینو دیگه خیلی به چشم آورده و اصلا ایده اصلی روش شناسانه شیخ همین اصول اولیه است. من باید اینا رو بخونم تا آخرش بتونم اینا رو براتون جمع‌بندی بکنم. خلاصه اونقدرها تفکیک نبوده، اما کاشف الغطا به یه دلیلی تفتح پیدا کرده که آقا استصحاب مثبتاتش حجت نیست. صاحب فصول هم به تبع ایشون، شیخ استقبال میکنه از این بیان ولی میگه استدلالشون خوب نیست. واضح شد؟ بیان اینا رو میاره، استدلالشون رو مناقشه میکنه، میرسه تا صفحه وسط صفحه 238 رو بیارید. واقعا کتاب رسائل کتابی شما مسلط به فضای تاریخ اصول نباشید نمی‌فهمید شیخ داره چی کار میکنه. مثل یه داستان باید ببینید، آقا اینجوری شد اون اینو گفت، بعد ایشون اینجوری اومد داره، یعنی قشنگ باید خودتون بذارید جای شیخ، تنفس کنه تو اون فضا، بعد ببینید داره چی کار میکنه. و یعنی امروز حرفای شیخ رو همه پذیرفتن، آدم میگه آقا بگو دیگه، چرا 10 صفحه تنبیهات مثلا تنبیه 6 طول میکشه، دو کلمه بگو اینجوری اونجوری، مبنای خدا اینه، مبنای من اینه، اونا مثبتات و حجت میدونن من نمیدونم، تمام. شیخ میگه به این مسخره بازی ها نیست، من دارم یه تاریخ رو عوض میکنم، شما مثل اینکه نفهمیدی دارم چیکار میکنم. من به نظرم اصلش کسی نفهمه شیخ تو اصول عملیه داره چی کار میکنه، یعنی داره یه کار اساسی تو ساختار اجتهاد شیعه میکنه دیگه. حالا ولش کنیم سر جاش، یعنی یکم اینا رو بخونیم تو جمع‌بندی های توضیح میدم. مثلا صفحه 238 خلاصه میگه و من هنا یعلم انه لو قلنا به اعتبار الاستصحاب من باب زن، این مبدأ کیه؟ لو قلنا به اعتبار استصحاب من باب زن قدما لم یکن مناسون ان التزام به اصول المثبته، یعنی اگه میگی از باب زنه دیگه حتما باید ملتزم به مثبت بودنش بشی. یعنی چی؟ یعنی اینجا داره مقابل کی حرف میزنه؟ یعنی داره به صاف اصول و به کاشف الباطن اشکال میکنه، میگه اگه شما واقعا مثل قدما واقعا از باب زن قبول داری دیگه نباید بگی حجت نیست. حالا به نفع خودش بودا، ولی داخل میگه آقا اگه شما اونو میگی نه. بله، لعدم، چرا؟ لعدم انفکاک زن بالملزوم ان زن باللازم. یعنی میگه آقا اگه تو زن به ملزوم داری، زن اینجا یعنی چی؟ یعنی باید زن به صورت زن معتبر اماره ای در نظر بگیره، نه هر زنی ها. یعنی آقا خلاصش اینه اگه اماره به ملزوم اقامه بشه، همون بیانه بیاد بگه پسر تو زنده است، اون بیانه در تمام لوازمش هم بیانه است، اماره در تمام لوازم آنچه که بران اقامه شده حجت است، به خلاف اصل عملی. اصل عملی همونی که خودش اثبات میکنه دیگه، این بر اون بر نمیره. به این فکر کنید چیز جالبی، اما بعضی از اساتید بزرگ، حالا نمیخوام اسم بیارم، اینقدر بزرگه ایشون که من اصلا هیچ تا آخر عمرم اسم ایشون رو نمیارم، ولی من خودم بودم سر درس که یه بیان ایشون داشتن که ولش من خیلی دیگه مبهم شد، هیچی نفهمید اصلا چی گفت چی شنیدیم. بعضی ها یه مقدار ذهنشون زیاد فلسفیه، میگن آقا هر چیزی که ثابت بشه دیگه لوازمش هم ثابت شده دیگه، مگه میشه یه چیزی ثابت بشه بعد لوازمش ثابت نشه؟ میگیم آره میشه. چجوری؟ یه چیزی ثابت بشه با تعبد شاره، شاره بگه آقا این کارو بکن، ببین شاره بگه یقین زنت یا شکت لا تنقض شک بل یقین، یعنی الان که شک داری مثل کسی باش که یقین داره، من الان تو رو نازل منزله کسی کردم که یقین داره. وقتی داره نازل منزلت میکنه، داره متعبدن میگه این کارو بکن، دیگه تو لوازمش حجت نیست. اصل مثبت داره اینو میگه، این تازه میگه چرا. ببین همین چرا، همین میخوام بگم یکم خوب تصورش کنید، ببینید آقا با یه چالش مواجهید، آدم یه یعنی با اون بخش فلسفی وجودتون به تعارض میخورید. اینجا یکی از جای خیلی خوبه تفاوت تفکر فلسفی و عقلی با تفکر فقهی و در واقع اصولیه، که بزرگان میگه این دو تا رو قاطی نکنید. من میگم سر درسی بودم که اون استاد فیلسوف دهر بود و اینجوری داشت میگفت، نمیتونست، همش تو حال فلسفی بود، میگه واقعا نمیشه که آدم به یه چیزی که در واقع احراز میشه براش لوازمش احراز نشه. چرا نمیشه؟ اونه که شما میگید تو فلسفه است، تو بحثای عقلیه، آقا هر چی احراز بشه لوازمش هم چسبیده بهشه. این اصلا لزمه یعنی چسبیدن دیگه، ملزومی که احراز بشه لوازمش هم چسبیده بهش، اونها هم باش میاد بالا. نه، این تو چیزای عقلیه، این تو فلسفه است. اتفاق اونجا خیلی درسته ها، میگه نمیشه علت باشه معلولش نباشه. اما اینجا چی؟ اینجا میگه آقا شاره گفته لا تنقض الیقین به شک، یعنی چی؟ یعنی تو همون، یعنی تو کلن داره ایست تکوینی میگه، میگه تو کلن اصلا شاک نیستی، تو متیقنی؟ نه آقا شاره اصلا نمیتونه همچین کاری بکنه. شاره میگه آقا من اون حرفایی که زدم برای متیقن، تو با این که الان شاکی، ولی همون کارهایی که یه متیقن من گفتم بکنه همون کارها رو بکن. خب این یعنی چی؟ یعنی آقا تو الان شاکی، همین الان با همین عنوان و همینایی که داری رو عمل بکن، نه یه لوازم این داره، اون لوازم هم یه احکامی داره، من اونا رو هم دارم میگم. این از روایات استظهار، از روایات استظهار استظهار نمیشه. میشد چاره بگه یا نه؟ میشد بگه، ولی آیا گفته یا نه؟ نه. همون بحثی که جلسه پیش گفتیم، ثبوتاً امکان داره اینجوری بگه، ولی خب باید دلیل داشته باشیم. اثباتاً نه، نه اجماع اینو به ما میگه، نه استقرا، نه روایات، هیچ کدوم. همین دیگه. ببین یعنی چی دقیقاً میگه لاتنی؟ همش هی برمیگرده به فهم دقیق‌تر لاتن غزلی یقینا به شک. آقا لاتن غزلی یقینا به شک میگه آقا من شارع یه احکامی برای متیقن بار کرده بودم دیگه، تو الان با این که شک داری، من دارم میگم مثل کسی باش که یقین داره و اون احکامی که من گفتم باید اجرا کنه، تا اینجا که درسته. حالا میگم آقا یه احکامی هست، احکام خود این عنوانه نیست، آثاره، یعنی این یه آثار عقلی و عرفی داره، یعنی آثار تکوینی داره، بعد اون آثار تکوینی دوباره یه احکام شرعی داره. آقای شاره شما میگه اونا رو من انجام بدم؟ میگیم آقا نمیتونیم به گردن اشاره بذاریم، اونا رو هم داره میگه انجام بده. چرا؟ یعنی از روایت نمیفهمیم. حالا یکی روایت بفهمه بفهمه، من تقریبا کسی ندیدم، یعنی حتی مثل علامه طباطبایی، مثل نائینی که اینا، یعنی آدم دیگه ببین اینا همه برمیگرده به ادله استصحاب. ادله استصحاب باید تمرکز کنیم دونه دونه ببینیم ادله استصحاب آیا فقط تو عنوان خودش برای ما استصحاب و حجت میکنه یا تو لوازمش. یعنی اگه یه احکامیه، یعنی یه لوازم تکوینی داشت، اون لوازم تکوینی هم دوباره احکام شرعی داشت، آیا تو اونها هم اثبات میکنه دونه دونه؟ آیا اجماع این کارو میکنه؟ میگم نه. یعنی باید تمرکز کنیم، نه واقعا نمیکنه. استقرا میکنه؟ نه. روایات میکنه؟ روایات هم نه. نه که میگم دونه دونه بحث کنیم، مثلا آقا لاتنقضی استثار ازش چیه. اما یه چیزی میمونه که دیگه خیلی آدم میگه نکنه این دیگه این کارو میکنه. یعنی اگه یکی از اون دلیلا بخواد اینو اثبات بکنه، کدوم دلیله؟ عقل که قبول نداشتیم، که اون چند تا که حالا خودمون قبول داشتیم دیگه، اوغلاس دیگه. دیگه آقا اوغلا دیگه احساس کنم اوغلا دیگه میگن این، بری تو اوغلام ببینی. حالا چند نفر بودم به اوغلا قبول داشتن، یادتونه از متأخرین علامه طباطبایی بود، نائینی بود، آی سیستانی هم ظاهرا اینجوری هست دیگه، تو همین سیدیا هستش. این چند نفر با این که باز با بنا اوغلا استصحاب و حجت میدونن، باز میگن بنا اوغلا در هر کدوم، حالا با یه بیانیه، علامه یه بیانیه داره، نائینی یه بیانیه داره، آی سیستانی یه بیانیه، هر کدوم به طبق اون بیانی که تو بنا اوغلا، باز میگن اصل مثبت حجت نیست. این بحث بحث مهمی آقا، بحث جای حساسی. حالا دیگه بعد دیگه ولش کنید دیگه، بگو آخرشو بگو. کجا رو میگن؟ آیا استصحاب داری میگی؟
نه، میگم تو امارات چاره در واقع میگه.
خیلی بحث مهمیه اینی که میگی که آقا شمایی که تو استصحاب، شمای شیخ که تو استصحاب میگید مثبتاتش حجت نیست، خود شما چجوری توی امارات میگی حجته؟ چون تو امارات هم طرف زانه، تو میگی آقا زان، آقای زان تو مثل کی باش؟ باطع باش. ها چرا اونجا میگی حجت اینجا نمیگی؟ این خیلی بحث مهمی در تمایز بین امارات و اصول. یعنی میتونم بگم شاید دقیق ترین عمیق ترین جا که میتونید فرق امارات با اصول عملی رو همینجاست، فقط متاسفانه محل بحث ما نیستش. این باید مثلا تو مباحث کلیه، مباحث کلیه اصول عملیه وجود داره، باید اول اصول عملیه گفته بشه. اجمالش هم اینه، اجمالش همون چیزیه که نائینی و شهید صدر و اینا خیلی روش تاکید کردن که آقا توی اصول عملیه یه فرقی با امارات هست. ببین اینجا که میگه تو مثل آقای مثلا شاک، تو مثل متیقن باش، اینجا تهش یه جوری داره میگه تو مثل اون باش که تهش میشه اصول عملیه. اما اونجا که میگه آقای زان تو مثل متیقن باش، اونجا نمیشه اصول عملیه. این دوتا چه فرقی داره؟ ببین جفتش تنزیل شاله، جعل شاره، ولی یه موقع جعلش جعل ظاهریه، یعنی اصول عملیه‌ایه، اصطلاح اونها اینه که محرز، محرز واقع نیست به تمامه، یه وقتایی محرز واقع هست. یعنی حالا دیگه باید توضیح بدیم، خیلی جای مهمیه این سوالی که میکنید، خیلی سوال مهمیه و تو استظهار از روایاتش هم فرق میکنه. روایات استصحاب بذارید کنار مثلا روایات خبر واحد، میبینید دو تا حاله. اینجا میگه لا تنقض الیقین به شک، ولی اونجا چی میگه؟ انجا کن فاسقون به نوین. اونجا اصلا زبانش زبان بیان واقع، اینجا زبانش زبان جعل و تنزیل و اعتباره. به خاطر اینجا میشه بگید حکم ظاهری، اونجا میشه حکم واقعی. یکی از بحث‌های مهم تفاوت این استظهار این دو تاست. خیلی سوال خوب و مهمیه، فقط جاش اینجا نیست. بله، اینجا طبق اونایی که میگن بنا اوغلا حجت میدونن، باید توضیح بدن بنا اوغلایی که آخرش به ما حکم ظاهری میده با بنا اوغلایی که اونجا تو خبر واحد ما حکم واقعی میده چه فرقی داره. به خاطر همین یه سری اینجا بنا اوغلا رو قبول ندارم، میگن آقا دیگه مثل خود شیخ، انگار که میگه هر چه بنا اوغلا باشه میکشه به سمت مثلا میکشه به سمت حالت. این خیلی دقیق نیست دا. یعنی آخرش اینه که واقعا بنا اوغلا ما دو نوع بنا داریم، بنا حکم ظاهری، بنا حکم واقعی. که الان خیلی بحثای خوبی ها، خیلی منم اینا رو دوست دارم، ولی به هر حال متن و محدوده و فلان و اینا رو بدونید آقا، باید یه پرونده باز کنید. ببینید مشکل رسائل و کفایه اینا عجت آموزشی اینه. بسم الله الرحمن الرحیم، تو طول عملیه که وارد شدن سری رفتن تو براعت احتیاط استصحاب تو مواردش رفتن. ما یه سری بحثای کلان اصول عملیه داریم. من یادم تو اصول مزفر 10 تا 14 تا مورد شمردم، همون اول اصول عملیه که شروع کردیم، و اینا خیلی مهمه، خیلی جا داره که روش مباحث کلان اصول عملی، یعنی مربوط به حال خاص استصحاب یا خاص براعت یا خاص یه چیزی نیست، کلا مباحث عام اصول عملی است که یکی از بحثاش تفاوتش با اماراته. حالا اگه یه موقعی خواستید بیکار شدید اونجا رو ببینید، حالا بذارید دیگه من بخونم. بعد آخر صفحه 238 رو ببینید، و لعل ما ذکرنا، ببین خودش یک میگه لعل، لعل ما ذکرنا، یعنی من چیزی ذکر کردم، من گفتم قدما بگید مبناشون زن بود پس باید حجت بدونم مثبتات و من مبنام تعبد حجت نباید بدونم، لعل ما ذکرنا هوال وجه، رسیدی به جای حساس ها، هوال وجه فی عمل جماعت من القدما و المتأخرین، متأخرین حتی منظورش متأخرین قبل از خودش دیگه، بل اصول المثبته فی کثیر من الموارد، همون که از اول گفتم آقا ایشون میگه کلی فقها به اصول استصحاب و طول چیز تکوینیش هم حجت دونستن. بعد شروع میکنه منها چند تا 5 تا منها میگه، یعنی یه سری نمونه ها میاره، هی توضیح میخواد بگه آقا به خاطر اینه، به خاطر اینه. بعد بیاین صفحه 242 وسطش میگه الا غیر ذلک، میگه خیلی موارد دیگه هم هست که قدما تا قبل از من خلاصه به اصول به استصحاب تو مثبتاتش عمل کردن، یعنی استصحاب اصل مثبت میدونن. الا غیر ذلک مما یقف علیه المتتبع فی کتب الفقه، یعنی بری تو فقه و بگری از اینا زیاد پیدا میکنی، خصوصا کتب شیخ و فاضلین و شهیدین. حالا چرا اسم اینا رو آورد؟ چون تو زمان ایشون اینا قدما حساب میشن، شیخ طوسی، فاضلین کیه؟ فاضلین بدونید دوتا هلی ها میشن، محقق هلی و علامه هلی. شهیدین هم که معلومه دیگه، شهیدین تو زمانشون اینا قدمان، بعد از ایناست که تازه پای روایات، این پدر شیخ بهایی آخر ایناست دیگه، یعنی بعد از شهید ثانیه پدر شیخ بهایی میاد روایات رو میاره، بعد میرسیم زمان اخباریون روایات داغ میشه، بعد فاضل تونی روایات رو تو استصحاب میاره همینجوری دیگه. ولی با متأخرین یه ذره میرن به سمت روایات، ولی باز استصحاب و اماره میدونن. البته خیلی واضح نیست اینا، یعنی چون تفکیک بین اماره و اصل واضح نیست، اینم واضح نیست که استصحاب و اماره میدونن، ولی علل قاعده اماره میدونن تا میرسه به زمان شیخ. به خاطر همین خصوصا تو کتاب قدما بگید اماره بودن استصحاب خیلی پررنگ تره دیگه، از زمان اخباریون به بعد و بعدم فاضل تونی و نمیدونم صاحب قوانین رو نمیدونم اینا، یه مقدار از اون خلجاناتی بود که مثلا یه کاشف القتا میاد یعنی آقا استصحاب اما چیزش مثبت اصل مثبت نیست، مثلا یکم کم دفعه میگه خصوصا تو اونا، لکن المعلوم منهم و من غیرهم من الاصحاب عدم العمل به کل اصل مثبت. این یعنی چی؟ میگه البته درسته به خیلی موارد داره، ولی یه وقتایی هم عمل نکردن، لکن المعلوم منهم و من غیرهم من الاصحاب، یعنی چه از اینه که من گفتم چه عدم عمل به کل است. تا الان که داشتی دیگه میگفتی که میگفتی زیاده، میگه درست زیاده، ولی یه جاهایی هم بحث به مصبت عمل نکردن. دوباره یه چالش که آقا قدما مگه شما نمیگی اگه از باب اماره بدونم باید همیشه مثبتات، خب چرا یه وقتی نکردن یه وقتی کردن، این جریان چیه؟ شروع میکنه یه سری توضیحات میده، خلاصه تهش صفحه 243 چی میگه و کیف کان فلان و قد عرفته. ببین تهش یه قاعده اینه که ان الاستصحاب این قول هم من باب زن، همونو تکرار میکنه، اگه از باب زن نوعیه کما هو ظاهره کی اکثر قدما فهو کعه دل امارات الاجتهادیه، مثل یکی از امارات اجتهادی است که یس و تو بهی کل موضوع یکون و نظیر المستصفی جواز عمل فیه به زن الاسس، یا مثل بقیه امارات میشه. یعنی چطور ما به اون مستصحب زن پیدا بکنیم، به اما به لوازمش هم زن پیدا میکنیم، مثل امارات میشه هیچ. و اما علل مختار ما که من اعتباره من باب اخبار، باز اینجا ببینید هی شیخ میگه من بابا اخبار، رسیدیم به اخبار میگه لعل، توضیح دادم دیگه، یعنی کلا آقا فضای کل ادله رو در نظر بگیرید، نه فقط اخبار خاص، کلا یعنی تعبد دیگه. حالا توضیح دیگه، فلا یثبت بهی ما عدل آثار شرعیه. حالا نعم، این نعم مهمه، نعم هنا شیئون، دقت بکنید خیلی این دو سه خط مهمه ها، یه نکته‌ای وجود داره، این که آقا درسته من گیر دارم میگم مثلا حجت نیست حجت نیست حجت نیست، ولی انصاف اینه که باید یه تفصیلی بدم. ببین آخرش باید بگیم حرف شیخ یه تفصیله، میگه آقا کجاها حجت نیست، اونجاهایی که این واسطه خیلی آشکار باشه. به این مثلا میگیم استصحاب زنده بودن کردیم، یه آثار تکوینی داره مثل نبات، اون نبات یه آثار شرعی داره. شیخ میگه آقا چون یه واسطه خورده بین چی و چی؟ بین اون چیزی که ما استصحاب کردیم چی بود؟ زنده بودن. و بین اون حکم شرعی یه واسطه است، اون واسطه نباته. این واسطه خیلی آشکاره اینجا. میگه اینجاها بله، اینجاها عرف میگه قشنگ یه واسطه است. اما یه جایی هست با اینکه یه واسطه است، اون واسطه چیه؟ خفیه. تا جایی که عرف اصلا اون واسطه رو انگار نگاه نمی‌کنه. آثار شرعی درسته واقعا برای کدومه؟ برای این واسطه هست، ولی عرف اینقدر این خفیه، عرف یعنی در نظر عرف خیلی جدی نیست. اون آثار شرعی انگار آثار شرعی اصل این مصنفه. اینجاها استصحاب جاری میشه. مثل دوتا مثال میزنه، یه مثال برای لوازم نه دوتا مثال برای همون خفیه میزنه، یه دونه عرفی میزنه، اولیش مثال لوازم عرفیه، یه دونه مثال عقلی میزنه. بخونم شما میگه با دیگه شیخ اینجا دیگه سخت نگه دیگه، اتفاقا شیخ هم داره همینو میگه دیگه، میگه عرف اینجا سخت نمیگیره دیگه، داره همینو میگه. اگه بخوای سخت بگیری ببین مثلا مثال اولش چیه، بذار اول چیز کنم، بذار اول متن دو سه خط رو بخونم بعد به مثالا بذارم. نه هنا شیئون و هو ان بعض الموضوعات خارجی، میگه بعضی از موضوعات خارجیه که المتوسطه بین المستصحب و بین حکم شرعی. یعنی چی المتوسطه؟ آه یعنی میگه ما واسطه، ببین ما یه مستصحب داریم، یه لوازم عرفی یا عقلی داره، بعد اون لوازم عرفی عقلی خودش یه آثار شرعی داره. شیخ الان داره میگه آقا این واسطهه، اسم اینو گذاشته بعض موضوعات خارجیه که المتوسطه بین المستصحب و بین حکم شرعی. یعنی حکم شرعی واقعا برای کدومه؟ برای این واسطه هست. میگه اینقدر خفیه من الوسائط الخفیه است به حیث یعد یعد فی العرف، این عرف رو باید دو تا خط بکشید زیرشا، یعد فی العرف الاحکام، یه ویرگول هم باید بذارید، الاحکام و شرعیت و المترتب و علیه ها. یعنی چی ها؟ ها به چی برمیگرد؟ خیلی مهمه ها. میگه الاحکام و شرعیت و المترتب و علیه ها، یعنی علا اون واسطه احکام لنفس مستصحب، یعنی عرف اون واسطه رو عملا در نظر نمیگیره. هذا المعنا میگه و هذا المعنا میگه البته این که گفتیم یه مقدار خفا و ایناش مختلفه، یختلف وضوحا و خفا هم به اختلاف مراتب خفای وسائط ان انظار عرف. میگه درسته عرف بالا پایین داره، ولی به هر حال یه جایی هست عرف میگه آقا دیگه سخت نگیر دیگه، دیگه این حکم شرعی برای این واسطه از خیلی بین واسطه و مستصحب تفکیک قائل نمیشه. میگه دیگه تقریبا یه چیزه دیگه، حکم شرعی برای ایناست، اینجوری میگه. یعنی میگه جدا نمیکنه. مثال ما خیلی خوب بود، حیات نبات لحیه، مثلا طرف نذر کرده اگه پسرم ریش در آورد اینقدر صدقه میدم. به عرف میگه آقا نه آقای عرف من الان حیات رو استصحاب کردم. میگه نه تو حیات رو استصحاب کردی، نگفته بودی که اگه پسرم، اگه گفته بودی پسرم زنده بود صدقه میدم خب بده، ولی نگفتی که پسرم زنده بود صدقه، گفتی پسرم اگه ریش در آورد. خب پسرت یقین سابق که نداری ریش داشته، فقط یقین سابق داری زنده بود، الان میتونی چی رو استصحاب کنی؟ زنده بودن استصحاب کنی دیگه، نبات لحیه رو که نمیتونی استصحاب کنی. نبات لحیه درست لازمه مثلا عرفی استصحاب هست، ولی ربطی به تو نداره. شارع میگه لا تنقضل یقینه به شر، نمیگه که لا تنقضل یقین مثلا حتی به لوازم، نه به خودش. اما یه جاهایی همین آقای عرف که اینجا انقدر قشنگ صحبت کرد میگه آقا دیگه یه جاهایی رو سخت نگیر. حالا دوتا مثال میگه، منها یه منها رو این صفحه میگه، یه منها رو صفحه بعد دیگه من باید این جلسه تمامش کنم. منهای اول کجاست؟ یه دوتا چیز داریم، مثلا فرض کن دست من نجس بوده، مثلا خونی بوده، خب خونش هم تر بوده، یه پارچه هم داریم، یه پارچه پاکه، یه داره زمان میگذره من دستم میخوره به این پارچه، به این پارچه پاکه خشکه، دست من خونی خیس بوده، یکم که گذشت میگم نکنه دستم خونش خوش شده باشه، درنچه خورده به این پارچه نجس نشده. خب حالت سابقه چیه؟ خیسی، یعنی خونه خیسه دیگه، درسته؟ حالت سابقه یعنی داشتم خیسه، حالا یه ذره زمان گذشته شک میکنم، اینجا باید چیکار کنم؟ استصحاب خیسی اینو میکنم، یعنی چی میگم؟ خونه هنوز رطوبت رو میکنم، میگم درش خورده به این، باید این پارچه رو من نجس حساب کنم، درسته؟ حالا اساسمون خیلی طبیعیه دیگه، خیلی عادیه دیگه، درسته؟ این آدم دیگه. ولی شما دقیقاً چی رو دقیقاً مستصحب بگید چی بوده؟ چی رو استصحاب کردید؟ رطوبت رو. ببین رطوبت، ما دقیقاً مستصحبمون رطوبته. خب چه حکمی رو به این بار کردیم؟ نجاست پارچه رو. مگه نجاست پارچه حکم مستقیم رطوبت دست منه؟ نه، اینجا یه واسطه ایه، واسطه سرایت رطوبت از دست من به پارچه است. یعنی دقیقاً چی باعثه؟ دقت کن دقیقاً، چون میگم دقت کن بخاطر اینکه عرف میگه نه سخت نگیر دیگه، بخاطر آخرش میگه ما سخت نمیگیریم، ولی اگه بخوای دقت بکنی دقیقاً چی باعثه، یعنی چی موضوع نجاست پارچه است؟ سرایت. آیا ما سرایت رو استصحاب کردیم؟ نه، ما رطوبت دست من رو استصحاب کردیم. فقط این رطوبت یه لازمه عرفی داره که آقا وقتی رطوبت رو استصحاب میکنی لازمه عرفیش چیه؟ سرایت. حالا یکی بیاد بگه آقا اینجا اصل مثبته دیگه، در نتیجه پارچه نجس نیست دیگه، چک میگه نه، اینجا عرف میگه آقا درسته مستصحب دقیقاً رطوبته، با یه واسطه‌ای که سرایت باشه حکم شرعی که نجاست رو بار کردی، ولی عرف بین رطوبت با اون واسطه‌ای که سرایت باشه عملاً خیلی تفکیک نمی‌کنه، میگه رطوبت داشت یعنی دیگه سرایت کرده دیگه، تفکیک دوتاش نمی‌کنه، همین رو داره میگه. واضح شد این مثال لازمه عرفی؟ حالا بعدی لازمه عقلیه. میگه منها ما از اسخس هبر استصحاب شده باشه رطوبت نجس. ببین دقیقاً چی استصحاب شده؟ بنویسید مستصحب دقیقاً رطوبت نجس من متلاقیان، یعنی دو تا چیزی که تلاقی کرده. بنویسید رطوبت یعنی رطوبت اون خونی که نجسه، دقیقاً همونی که میگم باید بنویسید. مع جفاف الاخر، یعنی اون شیء دیگه، مثلا یه پارچه خشکه، فانه لا یبعد حکم نجاستش. میگه آقا بعید نیست اینجا بگیم حکم نجاسته، با اینکه بگید با اینکه یه واسطه وجود داره، شیخ میگه باز ما اینجا میگیم نجاست. چرا؟ آخرش میخواد بگه عرف بین اینا دفکیکی نمیذاره. ما ان تنجسهو، تنجس چی؟
پارچه.
اون پارچه پاک خشکه لیس من احکام، دقیقاً چی؟ ملاقات هیل نجس رتبن، یعنی دقیقاً از احکام ملاقات با یه رتب نیست، دقیقاً از احکام چیه؟ بل من احکام سرایت رطوبت نجاسه الهیه. به این موقع میگه یه ملاقات داریم یه سرایت، لزومی نداره هرچی برچی ملاقات میکنه حتمنم سرایت کنه دیگه، ولی میگه آقا عرفن اینجوری میشه، عادتن اینجوری میشه، و عرفم این دوتا رو، یعنی ملاقات رو عنوان ملاقات رتب رو با عنوان سرایت عملا دوتا نمیگیره، یکی میگیره دنش احکام سرایت و به احکام ملاقات که تو استصحاب کردی سرایت میده. و تأثیره به ها، تأثیر کی به چی؟ این ه و ها رو هی توی متن درست کنید. تأثیره این ه به اون چی برمیگرده؟ به اون جفافه، به اون شی پاکه. به ها، ها به چی برمیگرده؟ ها به سرایت برمیگرده. احسن. تأثیر و تأثیرهی به ها، یعنی به اون سرایت. به حیث و یوجد فی صوب، صوبی که پاک بود، رطوبتون متنجسه. خلاصه میگه این با اون فرق داره، درسته فرق داره. و من المعلوم ان استصحاب، ما دقیقا چی رو استصحاب کردیم؟ بگید. ما دقیقا رطوبت، ما استصحاب رطوبت نجس، نجس که راجع الی بقای جزء، استصحاب رطوبت نجس یعنی چی؟ یعنی ما بقای یه جزء مایع رو که قابل تأثیر رو استصحاب کردیم، با اینکه اینو استصحاب، درسته اینو استصحاب کردیم، و طبق اصل مثبت بگید لا یثبت. این لا یثبت یعنی چی؟ یعنی اگه بخوای اصل مثبت اینجا جاری کنی میگه آقا این عنوانه، این اثبات نمی کند، مثبت نیست. لا یثبت چی را؟ تأثر از صوب را، تأثر از صوبه و تنجس سهو به ها، این ثابت نمی کنه اینو اگه بخوای دقت کنی. اما بگید عرف این دوتا رو دوتا نمی گیره، در نتیجه این کار رو میکنه، یعنی حکم نجاست میده. واضح شد؟ تنجس هیبه هم دوباره همون هوها هست دیگه. یعنی درسته این دوتا موضوع و طبق اصل مثبت باید بگیم این به اون سرایت نمیکنه، اما هر چون یکی میگیره این کارو میکنه. این مثالا بقیش هم خیلی مهم نیستش. منهای دوم چیه؟ اصالتو. این مثال دومینه، میگه آقا تو یوم شک، این مثال برای لوازم عقلیه، تو یوم شک ما دقیقاً چی کار میکنیم؟ دقیقاً چی رو استحساب میکنیم؟ تو یوم شک دقیقاً چی رو استحساب میکنیم؟ تو یوم شک که مثلا میگیم آقا الان روز آخر شک داریم که رمضانه یا نه؟ نه فرض کنیم یوم شکیه که بعداش فرداش قرار عید فطر باشه. این ما دقیقاً استحساب ماه رمضان میکنیم، دقیقاً چی رو استحساب میکنیم؟ دقیقاً عدم دخول شوال رو استحساب میکنیم دیگه، درسته؟ یعنی یا بگو عدم انقضاء رمضان، درسته؟ یا بگو عدم دخول شوال یا عدم انقضاء رمضان، یکی اینا رو داریم استحساب میکنیم. اما یه لازمه عقلی داره. وقتی ما عدم انقضاء رمضان رو استحساب کردیم، لازمه عقلیش اینه که امروز روز آخر رمضانه. نه ببین، امروز روز سیومه، ما تردید داریم آقا شد نشد، میگه آقا باید روزه رو بگیری دیگه، واجب هم هست، یه استحساب بقای رمضان رو میکنی، ولی یه نتیجه عقلی داره، امروز روز آخره. چرا؟ چرا این لازمه عقلی اونه؟ چون ماه دیگه 30 روز که بیشتر نمیشه دیگه، این لازمه عقلیش که امروز روز آخره. آیا ما دقیقاً روز آخر بودن رو استحساب کردیم؟ نه، ما دقیقاً بقای رمضان رو استحساب کردیم. لازمه عقلیش نه که امروز روز آخره، در نتیجه فردا اول شواله. ما احکام اول شوال رو به فردا جاری میکنیم، مثلا زکات فطریه میدیم، چیه فطره میدیم، اون یکی چیه نماز باید بریم بخونیم، حالا بایدش در زمان حضور انشاءالله، نمیدونم روزه نباید، حرام روزه بگیریم. مگه ما اول شعبان بود شوال بودن استحساب کردیم؟ ما چی رو دقیقاً مستحسن دقیقاً چیه؟ بقای رمضانه. حتی اگه درست شد یه لازمه عقلی داره، میگه آقا عرف اینجا، نگو اینجا اصل مثبته، منم که خود شیخ پدر جد اصل مثبتم اینجا رو نمیگم. چرا؟ چون عرف این دوتا رو دوتا حساب نمی کنه، خفیه، واسطه خفیه. همین خود همین داره میگه، میگه اصالت و اصالت یعنی استصحاب میکنیم چی رو؟ عدم دخول هلال شوال و فیام شک. المثبت لکون، این مثبت یعنی چی؟ مثبت دقت کنید، اینجا اصل مثبت واقعا لازمه عقلی چیه؟ لکون قدهی یوم العیده، یعنی فرداش، بگید دیگه فرداش اول شواله، یعنی روز عید فطره. میگه فیترتب علیه، یعنی بر اون فردای احکام عید مثل صلات، مثلا غسل میکنی، نمیدونم غیره ما زکات میدی فلان. میگه فن مجرد عدم هلال فی یومن، میگه دقیقا مستحب عدم هلال فی یومنه دیگه، لا یثبت آخریته. ببین ما استحساب نکردیم آخر رمضانو، ما استحساب کردیم بقای رمضانو، ولی لازمه عقلش آخرین روز بودنه که در نتیجه فرداش اول بودنه. ولا اولیت قدهی لشهر لاحق، یعنی فرداش اول شوال باشه. لکن العرف لا یفهمون من وجوب ترتب آثار عدم انقضاء رمضان و عدم دخول شوال الا چرا؟ ترتیب احکام آخریت ذالک الیوم لشهر و اولیت قدهی لشهر آخر. واضحه؟ میگه این خیلی واضحه. خب شیخ هم داره همین رو میگه، میگه همین داره میکنه دیگه، همین داره میگه، خیلی حرف خوبیه. فال اول اندهم، میگه اول اندهم یعنی اول ماه بودن، اصلا اندهر چیه؟ مالم یسبق به مثلهی، ول آخر بودن یه ماه چیه؟ متصل به زمانه، این که حکم بکنه یه اول شهر الاخر. میگه اصلا عرف اولیت آخریت رو اینا میفهمه، به خاطر همین تفکیک نمیکنه. میگه آقا تو وقتی داری میگی بقای رمضان یعنی این آخر ماهه، اصلا این دوتا رو دوتا نمی کنه که بگه اون یه حکمی داره اون یه حکمی داره. نه، با اینکه واقعا هست، یعنی به عرف هم بگی فکر کن، فکر میکن یا راست میگی دوتا، ولی مهم نیست، یه صرف نگید، شیخ هم همین میگه صرف نگید. خلاصه آقا دوتا مثال زدم و کیفتان. فالمعیار خفا و توسط الامر العادی و العقلی. ببین معیار چیه؟ خفا اون واسطه هست، خفا توسط، توسط یعنی چی؟ یعنی اون واسطه بودنه، امر عادی یا عقلی. اگه خفا داره، چجوری خفا داره؟ به حیث و یعد و آثارهو آثارن لنفس المستصحب، یعنی نمیگه آقا این آثار شریع، آثار شریع این واسطه هست، نه دیگه میگه آقا اینا اصلا دوتا نیستش، آثار شریعه اون اصلی اصلا بعدش هم مهم نیست، میگه یه وقتا یه چیزایی گفتم منم قبول ندارم مهم نیست. این خلاصه بحث اصل مسند. همه ی حرفم هم گفتیم به چی برمیگرده؟ همه ی حرفم هم به این برمیگرده که آیا ما دلیلی که باش استصحاب و اثبات کردیم چی بوده که حالا اینجا بخوایم بگیم آیا لوازم هم اثبات میکنه یا نمیکنه. این حالا باید بذاریم تو جمع‌بندی‌های آخر، بگیم ما با فضای شیخ که کلن تعبد میگیره تن دستگاهش رو متفاوت میکنه با فضای قدما که اماره میگیرن. بذارید این حالا تنبیهات رو بخونیم جمع‌بندی کنیم ان شاء الله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بسم الله الرحمن الرحیم.